بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز. سعادت و سلامت همه دوستان را در این سال جدید از خداوند متعال خواست دارم و امیدوارم که روزگاران بهتری در پیش داشته باشم. خب همونطور که مستحضرید، مباحثه‌ای بین آیه دکتر باقرپور کاشانی و جناب آقای زئوس انجام شد که قسمت اولش رو ما تحلیلی عرض کردیم طبق امری که جناب باقرپور داشتند. حالا قسمت دوم رو هم ایشون برای بنده فرستادند و امر فرمودند که مطالبی رو ذیل اون عرض کنیم. البته باید گفت که این قسمت از مناظره خب به خاطر بعضی از مباحث حاشیه‌ای که وجود داشت قوت مباحثه قبلی را نداره واقعا و یک مقداری مباحث دیگه دوری شده، یعنی همون مباحث قبلی داره تکرار میشه و لذا جایز هست که به اصطلاح جا داره که یک مقداری دوستان وسعت بدن مباحث رو و نکات دقیق تری رو بیان بکنن، که حالا انشالله ما هم سعی میکنیم مباحثی رو بیان بکنیم که تا حدی تکرار مباحث قبلی نباشد. خب در ابتدا من چند تا نکته میخوام عرض بکنم خدمت مخزن آقای باقرپور. اولین مطلب این است که خب در طی مناظره خب مباحثی ایشان بیان کرد در باب این که بالاخره آقای زئوس مطالبی رو بیان میکنه که خب تخریب هست و با این که صحبت شد که ایشان بره سراغ استدلال و کاری به مباحث اشخاص نداشته باشه، ولی خب ایشان همچنان این کار را انجام میده و حالا آقای باقرپور یک مبحثی رو بیان کردن در باب این که به ایشان تذکر بدن که حالا همچین کاری لازم نیست و حالا من معتقدم که بگذارند که ایشون حرفش رو بزنه، چون بالاخره یکی از شیوه هاییست که این بزرگواران انجام میدند و بالاخره تخریب کردن اشخاص یکی از نکات قوت گفتاری ایشون هست، حالا در خیلی مباحثی که حالا خودشون میدونن و در کانالشون هست از این مسائل زیاد میشه پیدا کرد، ولی کن به هر حال افراد میشنوند و میبینند که ایشون چجور صحبت میکنه و مشخص میشه. به هر حال درسته که حالا شاید بعضی ها بارها به این فکر بیفتند که اصلا جناب زئوس چه کاری به مباحث فرد و شخص و گفتار داره به استدلال بپردازه، ولی کن به هر حال ایشون مختاره دیگه، حالا دوست داره از این راه وارد شه و دیگران هم بالاخره عقل و فکر دارن و نگاه میکنن و متوجه میشن که این مطلب از کجاست و چرا اینجوری بیان میشه و بالاخره اونها هم یک فکری در این باره میکنن. نکته دیگری که خدمت آقای باقرپور خواستم عرض کنم این است که ببینید ما یه سری اصطلاحاتی داریم که حالا ما در نظام فکری خودمون، حالا چه بحث‌های فلسفی، کلامی، روایی، عقلی، بالاخره مباحثش که ازش استفاده کردیم این اصطلاحات رو و شاید در مقابل یک آدمی هم باشه که در ذهنیت همین مطلب باشه مشکلی برای به کار بردن این اصطلاح نداشته باشه، ولی خب متاسفانه در این مناظره حالا آقای زئوس یا نمیدانند یا اگرم میدانند خودشون رو میخوان به ندانستن بزنند یا بالاخره اینطور راحت هستند که هر اصطلاحی رو هر جوری به کار ببرند. خب این ابهام براشون ثمره ای داره. خب این اصطلاحات رو به اصطلاح به کار نمیبرند و لذا تدقیق در این استدلال به اصطلاح اصطلاحات به گردن آقای باقرپور میفته که خب ایشون باید بالاخره واضح بکنن. مثلا من جاهایی دیدم که بحث حرکت و تغییر در کنار هم قرار گرفت. حالا ایشان گاه به تغییر رفت گاه به حرکت اومد. حالا انشالله جلوتر صحبتشو میکنیم که بالاخره تغییر و حرکت رو ما چه مباحثی در ذیلش داریم. و به اصطلاح حالا اصطلاحاتی بعضا بیان شد که بالاخره عرضی هست و ذاتی هست و مفارقی هست و لازمی هست، ولی به هر حال تعریف اینها بحثینه. تدقیق در اینها متاسفانه حالا بگیم یا خوشبختانه به گردن آقای باقرپور میفته، چون ایشان باید بیان بکنه، چون طرف مقابل نمیخواد زیر بار یک اصطلاح مشخص بره. چون ببینید اگر یک اصطلاحی به کار برده بشه که مشخص هست، یعنی در یک فرهنگ اصطلاحاتی یک علمی کاملا بیان شده و مشخص هست، حالا تغییراتش هم مشخص هست، نمیدونم روندش هم مشخص هست، شخص وقتی این اصطلاح میشنوه میتونه با مراجعه به اونها، حالا چه در کتابها چه اونی که خونده تو ذهنش، یک برداشت نسبتا صحیحی از مطلب و مناظره داشته باشه یا نوشتار داشته باشه. ولی اگر اصطلاحات مبهم باشه خب نمیتونه به دقت نظر برسه. از طرف دیگه خب این ابهام میتونه همه جور ذهنیت برای طرف ایجاد کنه. لذا چون متاسفانه یه همچین مبحثی به اینجا کشیده شده که ما از اصطلاحات نتونیم استفاده بکنیم، طرف مقابل این مشکل رو داره، بالاخره ما انتظار داریم که ایشون تا جایی که ممکنه، البته چون مناظره واقعا وقت این کارها نیست، ولی چاره جز این نیست که هرچند کوچک اشاره بکنه و نکاتی رو که لاقل در اون مبحث نیازه ایشان بیان کنه. وگرنه واقعا اصطلاح هر چقدر هم حالا به قولی بد باشه، حالا ما که نمیتونیم بگیم اصطلاح بد و خوب، ولی حالا فرض بکنیم یه نفری میگه منطق فلسفه اسلامی خوب نیست، اصلا قشنگ نیست، دلخواه من نیست، ولی به هر حال همون اصطلاحات میتونه راهگشا باشه، بالاخره در اون قالب صحبت میشه. حتی بد و خوبش هم میخوای بیان کنی بدونی چه تعریفی هست و از چه تعریفی میخوای استفاده بکنی تا بد و خوبش رو بیان کنی. ولی متاسفانه طرف مقابل وقتی پابند نیست این مشکل ایجاد میشه. در نکته سوم این که بنده در تحلیل اول هم عرض کردم که این بهتر هست که مباحث در قالب منطقی و قضایای منطقی و استدلالات منطقی باشه. یعنی منطق به معنای عام کلمه عرض میکنم، منطق به معنای همون به اصطلاح بحث های فرض بکنیم قضایا و استدلالاتی که تو علم منطق هست بیان بشه. و البته آقای باقرپور مطالبی رو اشاره کردن، هم بحث عرضی و ذاتی و عرضم به خدمت شما عرض مفارق لازم، این اصلا بحث قالب منطقی است، ولی به هر حال در قالب قضایا و مباحث این گونه ریخته بشه تحلیلش هم برای طرفی که میشنوه خیلی آسان‌تر میشه. به هر حال میفهمی که منظور اینجا موضوع محمول قضیه است، شرط سالب است، موجب است، چه نحویه با اونها بیان بشه. البته این در گفتار همیشه وجود داره، ولی متاسفانه وقتی اشخاص میخوان در حاشیه باشند و از اون استفاده کنن مجبوریم دونه دونه بیان بکنیم، مثل منطقه ریاضی که باید دونه دونه بگیم که آقا این پ، این کیو، این از پ به این کیو نتیجه گرفته میشه، اینجا فرض اضافه شده، اونجا خلفه بود، از این وسایل. لذا تا جایی که میشه این مطالب رعایت بشه بالاخره حالا درست طرف مقابل اصلا دنبال این مباحث نیست، که اون که خودش هم میگه که اصلا اینا رو نگید به من، ولی به هر حال شنونده میتونه از اونها استفاده بکنه. و متاسفانه چون این تفاهم وجود نداره، ما مجبوریم که این رو به گردن آقای باقرپور بیاندازیم تا ایشان انجام بدن این مطلب رو. نکته دیگر که باید یه مقداری دقیق تر و به تفصیل بیان کنیم در باب استدلالی است که بیان شد. به قبل از اینکه وارد بشم اصلا بحث کنیم در باب گفتار هر دو طرف در این چند دقیقه‌ای که بیان شده، عرض میکنم که استدلالی که بیان شد در باب مصنوع بودن و مصنوع نبودنه. و ما خب درستی که برهانی که بیان شده به عنوان یک گفتاری در اون روایت بیان شده، اما میتونیم اون رو در قالب مطالب منطقی برسیم، چون در گفتار خیلی از مقدمات و نتایج و به اصطلاح نتایجی که مقدمه برای نتیجه بعدی قرار بگیره حذف میشه، این در گفتارها هست. اما اگر در قالب منطقی بریزیم و نکته به نکته جلو بریم، شاید این مشکلات پیش نیاد. حالا اگر واقعا شخص به دنبال استدلال منطقی است و این آیزوس هم هر دقیقه که صحبت میکنه هی میگه شما استدلال منطقی بیار، و جالب اینجاست که اون استدلالی هم که بیان میشه نقدم نمیکنه که ما بگیم بله به هر حال در جواب این مطلب آی باقرپور فلان مطلب رو گفتن، حالا این مطلب رو شما نقد کن، بگو این مقدمش غلطه، اون دیگریش غلطه، روشش غلطه، صورت و ماده غلطه، بالاخره یه چیزی باید این وسط تحلیل بشه. والله ایشون فقط برمیگرده میگه نه خیر نداریم، نیست، اصلا اینجور نیست، و پر بیانشون از این استدلالات. لذا ما حالا استدلال رو اینگونه بیان میکنیم که ببینید ما یک منفصله حقیقی داریم که یک شی یا مصنوع است یا مصنوع نیست. شما هر شیئی را که در نظر بگیرید در ذهنتون بیارید، یا باید مهر مصنوع بودن بزنید بهش یا مصنوع نبودن، یا عدم مصنوع یا مصنوع، به اصطلاح اینجوری است. خب از طرفی چون این بر پایه بحث قاعده تناقض دیگه، یعنی مصدر بحث این کلام بحث قاعده تناقض، یک شی یا الف یا نقیض الف، حالا این هم شی یا مصنوع یا نقیض مصنوع، عدم مصنوع بودن. خب اگر مصنوع پس خواص مصنوع دارد، اگر مصنوع است آنگاه خواص مصنوع را دارد و خواص غیر مصنوع را ندارد. در مقابل اگر مصنوع نیست، یعنی عدم مصنوع رو در نظر بگیریم، آنگاه خواص غیر مصنوع را دارد و خواص مصنوع را ندارد. خب اینجا نکته ای که پیش میاد اینه که در بحث خواصی که بیان کردیم، بحث هر خاصیتی نیست، خاصیتی که برخواسته از اون حقیقت مصنوع باشد یا حقیقت غیر مصنوع باشد. چون اگر از خواص حقیقت او نباشد، برخواست از اون حقیقت و ذاتش نباشه، ممکنه که در هر دو یکسان باشه. لذا ما اون خواص رو که اینجا بیان کردیم، تعریفش اون خواصی است که برخواسته از اون حقیقته، یعنی از غیر مصنوع نتوان انتزاع کرد به ذهن آورد، از یا اگر خاصیت مصنوعه از غیر مصنوع نتوان به ذهن آورد، اگر خاصیت غیر مصنوع از مصنوع نتوان به ذهن آورد، چون بالاخره نقیزه اینن دیگه. اگر الف خاصیت ذاتی مصنوعه و مختص اوست، لازمه اوست، دیگه از او نمیتوان جدا کرد به معنای اینکه به اصطلاح به جای دیگری نمیره، یعنی محمول موضوع دیگری قرار نمیگیره، پس خاصیت مصنوع است و ما نمیتوانیم به غیر مصنوع به اصطلاح تعلق و انتساب بدیم. یعنی اگر گفتیم مصنوع الف است، این الف نسبت به مصنوع امر ذاتی باشد، حالا به قولی، یا لازمه او باشد. ببینید این دیگه عامه، لازمه او باشد باید طوری باشد که در غیر مسنون دیده نشه دیگه، اگه لازم است دیگه نمیتونیم با در غیر مسنون ببینیم. اگر گفتیم غیر مسنون به است، پس لازمه به است، لازمه غیر مسنون است به، پس دیگه نمیتونیم به رو در مسنون ببینیم. پس این خواص رو اینجا دقت کنیم که اینه. خب اگر ما این قضایا رو داریم، میایم نگاه میکنیم در عالم، ما چه چیزی در عالم داریم؟ یعنی این ماده ای که در عالم مثلا دمام عالم رو پر کرده فرض بکنیم، چه چیزی داره؟ خب ما یه سری خواصی داریم که این داره همیشه، یه سری حدودی، یه سری محمولاتی، هر اصطلاحی میخوام بذاریم فرق نمیکنه. یعنی ما میگیم ماده اینگونه است، حالا مقدار داره، ما نگاه میکنیم میبینیم ماده مقداری دارد، اندازه‌ای دارد، بعدی دارد، خواص اولیه و ثانویه‌ای دارد که اینها همراه او هستند. یعنی ما نمیتوانیم اینها رو جدا بکنیم از این. خب پس اون چی که حاضر در دست ما این خواسته، ما دیگه غیر این که نداریم، هم حسن هم عقلن، حالا اون مواردی که عقلن بیان میشه اونو که حسی بیان میشه فرق نمی کن. یه سری خواستیست که در این ماده وجود داره و ما نمیتوانیم بگیم که آقا این ماده این رو ندارد به طور کل. حالا مثلا عرض میکنم، شما میگید رنگ، حالا رنگ و یه سری دارن، مثلا هوا بی رنگه مثلا، اما به طور کل در نظر بگیریم میگیم آقا رنگ هم مال ماده است، چون ماده موصوف به اینه، حرکت هم مال ماده است، تغییرم که اصلا حرکت و تغییر که دیگه جزء ابعاد داشتن و به قول معروف مقدار داشتن که دیگه جزء ماده است، دیگه نمیشه اصلا جدای از او در نظر گرفت. ممتا لازمه اوست، بحث اینه، این که ما بگیم حتما ذاتی است حتما غیر ذاتی، اینو لازمه اوست. ما نمیتوانیم این را لازمه ماده ندانیم، این چند خاصیتی که در نظر گرفته میشه. خب حالا بحث اینه، این ما این را داریم در منظر و مشهد ما، این خواص هست، ما هم گفتیم که این خواص که لازمه ماده است و ماده را هر جور تصور میکنیم، هر جور در نظر میگیریم، این مسائل درش هست، مثل حرکت، تغییر، نمیدونم فلان که حالا بیان میشه. خب اینها الان مال خاصیت مصنوع یا غیر مصنوع؟ ما معتقدیم این خاصیت مصنوعه. خب اگر اینطوره باید بگیم که چرا و خاصیت غیر مصنوع رو بپرسیم. ببینید چیزی را که ما میتونیم اثبات کنیم، اگر کسی بگه نه مقابلشه، ما بگیم خب در مقابلش چی داری؟ ما میگیم آقا این خاصیت مصنوعه، چرا؟ یک حسمون اینو میگه، حس که دیگه مشکلی نداره که. ما بیان میکنیم که آقا یک شیء و هزاران شیئی که ما میبینیم، خود آیزوس هم گفت اینا رو در اثر تجربه ما میبینیم، قبول داریم. ما میگیم آقا در اثر تجربه اینا رو دیدیم و دیدیم که آقا یک شیء یه شکلی گرفت، این شکل را عاملی ایجاد کرد، همه تغییرات، حرکت، همه اینها رو در نظر گرفتیم، دیدیم این اشکال، این مسائل مال شیئیه که یه چیزی اینو به وجود آورد، به این اندازه و هیئت کرد. همون درخت و صندلی که خودشون گفت، آقا ما دیدیم که صندلی حاصل شد از یه درختی، فرض حرف ایشون، چجور حاصل شد؟ هیچ، یه عاملی اومد اینو به این شکل کرد، چون لازمه صندلی اینه که یه ابعادی خاصی داشته باشه، شکل خاصی داشته باشه. همینه در تمام مفاهیم فیزیکی هم همینه، حالا این که ظاهری است، اندازه‌گیری هم همینه. آقا این نیرو حاصل شد، این اتفاق افتاد، این انرژی ساعت از چی؟ یه عاملی، ما عامل انرژی داریم، عامل نیرو داریم، همه اینها. خب از وقتی ما میبینیم یک چیزی اینو آورد به این هیئت شکل کرد، این حس ماست، حالا یه حس ظاهری ماست یا حس آزمایشگاه و تجربه و امثال هم. عقل ما هم همینو میگه، یعنی استدلال عقلی هم بخوایم روش انجام بدیم همینو به ما میگه، میگه آقا ما یه تغییری میبینیم، این تغییر حاصل نمیشه مگر اینکه یک چیزی او را تغییر بده، چون حدوث اصلا مفهوم تغییر درشه، همون حدوثی که آیه زوس میگه، ایشون میگه صندلی است که از یه تنه درخت ایجاد شده. خب عقل میگه یه تغییر اتفاق افتاد، این تغییر بود یا نبود؟ میگه تغییر اصلا نبود، بود شد، پس ذات و حقیقت تغییر نبود و بود شد. آیا صندلیه تغییر رو ایجاد کرد؟ میگه صندلی نبود که این تغییر. درخته ایجاد کرد؟ میگه ما یه درخته قرار بود که تغییر در ذات خودش نهفته باشه و هر درختی قرار باشه صندلی بشه که خود به خود میشد دیگه، دیگه عامل دیگری لازم نداره. پس تغییر نبود و بود شد، این استدلال عقلیش اصلا. تغییری که نبود و بود شده پس حادثه دیگه، متغیر خود اصل تغییر، پس نبود و بود شده، پس مصنوع دیگه، بالاخره عاملی این را ایجاد کرده، نبود و بود شده دیگه، تغییر که نمیتونی بگه اجزایی جمع شد، هر اتفاقی افتاد بالاخره نبود و بود شد. حالا ما بحثمون در خود حدوث ها، حالا اینکه این تغییر باید یک عاملی داشته باشه، اون عامل خودش تغییر داشته باشه، بعد تغییر نبوده و بود شده باشه، بعد اون یه تغییر دیگه موجب این تغییر بشه، پس اون تغییرم نبوده بود شده که گفتن فرض تسلسل محال، به جایی میرسیم که به اصطلاح تغییر از جای دیگه نگرفته باشه و امثال هم، اون یه بحث دیگری است که میرسه به اونجا. حالا ما خود محتوا رو داریم در نظر میگیم، پس حس و عقل ما اینو داره میگه، میگه این خواص لازم است، لازمه یک شیء، این لوازم یا لوازم مصنوعه یا لوازم غیر مصنوعه. ما وقتی بررسی میکنیم حس و عقلمون میگه لوازم مصنوعه، ما هم که به حس و عقل خودمون وابستیم، به چیز دیگه که نمیخوایم بریم دنبال چیز دیگه، از جای دیگه که نمیخواد بیاریم، که حس و عقل میگه اینها مصنوعن، ولی مصنوع یعنی این خواص مصنوعه، خواص لازمه یک امر مصنوعه، پس مشخصا این امور لازمه یک حقیقتی است که مصنوعه، مثل اون صندلی که به هر حال مصنوع شده. حالا همین مطلب نشان از این داره که این شیء رو ما به حساب حس و عقلمون مصنوع داریم در نظر میگیریم، این تغییر مصنوعه، این شکلی که ایجاد شد برای این مصنوعه. خب وقتی عقل میگه که این تغییرات و اینها همه نیازمند یک حقیقتی هستن و نشانه اینها نشانه مصنوع بودنه، حالا ما از شما میپرسیم، شما میگی غیر مصنوعه، یعنی باید این حس عقلم هم بکنم بریزم دور. خب شما بگو این غیر مصنوع هست، اگه مصنوع بود چه شکلی میشد؟ حرف ما اینه، ما که حس عقلمون اینو میگه، هیچ کسی هم نیست که منکر باشه، ما تا به حال ندیدیم کسی بشینه جلوی درخت بگه آی درخت بیا صندلی شو، ما تا به حالی هم چیزی دیده نشد، نه عقلا نه حسا. خب حالا که شد، حالا که عاملی هست، ما میگیم هر چیزی که این خواص رو داره پس مصنوعه. حالا شما میگید نه، خب بگید چه فرقی میکنه؟ پس اینا میشه لوازم غیر مصنوع، پس مصنوع بود چه شکلی میشد؟ چون ما چرا وای میستیم جلوی درخت میگیم آقا به اصطلاح به قول من وای نمیستیم جلوی درخت که بگیم آقا بیا خودت صندلی شو، بالاخره حس خودمون که باید قبول کنیم، تجربه خودمون باید قبول کنیم، عقلمون هم باید قبول کنیم، این دیگه چیزی که خود شما هم داری میگی. حالا که شما میخوای خلاف این رو ثابت کنی، بیاری رد بکنی، ما از شما سوال داریم، دفعه قبل هم عرض کردم در تحلیل، خب اگه غیر مصنوع بود چجور میشد؟ به اصطلاح مصنوع بود چجور میشد؟ اینا که غیر مصنوع هم به نظر شما، یعنی این که من برم بگم که این صندلی نیاز به یکی داره که از تنه درخت رو بیاره بکنه صندلی، نمیدونم این تغییری که اصلا نبوده، فی البداهه حادث شده، از چیز دیگه ای هم حتی جمع نشده این تغییر که بشه خود نفس تغییر. اینا رو همه رو من در عقلم میبینم، حسم میبینم، اینا رو میخوام بذارم کنار، حرف شما رو قبول کنم، میگم اینایی که من دیدم که نشون میده مصنوعه، شما میگی نه آقا اینا نشانه غیر مصنوع بودن. من میگم خب سلام نه، چون دو راه بیشتر نداریم، یا مصنوع یا غیر مصنوع. بگو ببینیم مصنوع بود چه شکلی بود آخه؟ شما اگر اینا رو غیر مصنوع میدونی، مگه مصنوع دیدی که بیای اینا رو غیر مصنوع ببینی؟ همون سوالی که شما میکنی به شما هم برمیگرده دیگه. اگه شما میگی اینجا مصنوعه، برنمیگردی بگی آقا شما می غیر مصنوع دیدی که میگی مصنوعه؟ ما که میگیم با این دلایل، اگر صرف حس و شما میخوای اینجوری، ما میگیم همین جواب به شما، شما میگی اینا غیر مصنوعه، مصنوعیتی در کار نیست. میگیم سلام نه، مثلا مصنوعیت در کار نیست. خب سلام نه، مصنوع بود چی بود؟ چجور میشد؟ چه تفاوتی دارد؟ لذا استدلال رو اینجور حالا ما گفتیم تغییر کنیم، بلکه هم که این بزرگوار یه مقداری دقت کن. خب در ادامه برسیم به بحث ما به اصطلاح مناظره‌ای که انجام شد. خب قسمت اول آیه باقرپور نظراتی رو به اصطلاح بیان کردن که خب جواب مباحثی بود که آقای زئوس بیان کرده بود. خب مثلا ایشان گفته بود که این مسائلی که بیان کردید در باب مصنوع خصوصیات ماده است و تعریف ماده است که فرض کنید طول عرض ارتفاع و قوه و فعل امثال هم داره، و ایشون در باب این که شکل ذاتی ماده نیست یا حرکت ذاتی ماده نیست و عارضه، پس هر عارضی نیاز به علتی داره، بیان فرمودند و بیان شد که ویژگی مصنوع از غیره، پس نیاز به غیر داره. ببینید نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که ما هر آن چیزی را که شیء نسبت به اون حالت امکانی داره، یعنی میتونه داشته باشه و میتونه نداشته باشه، نیاز به غیر در او احساس میشه، چون شی نسبت به اون چیز علی‌السوی است، علی‌السواست. همین مثالی که آقای زئوس هم زدن در باب حال شکر و شیرینی و یا نمک و شوریش، ببینید یه موقع است که میگیم شکر خب شیرینه، به اصطلاح نمک شوره، و این نمک بودنش شوری بودنش لازمی همان کنار هم، شکر هم همینطور شیرینی براش لازم است و با اوست. حالا من مثال عرض میکنم و مباحث منطقی مقدار دقیق تر از اینه، ولی در حد مثال که متوجه بشه. اما آب رو اگر میخوایم بیان بکنیم، آب نسبت به شور بودن و شیرین بودن علی‌السواست. اگر کسی بگی که خب آب شیرینه یا شوره، میگن آقا آب مشخصه چی؟ حالا یه شیمیدان میگه فرض بکنیم H2O، او یکی میگه نمیدونم رفعتش میکنه، یا هر چی کسی به زعم خود شکل ظاهرشو میگه یا درونش میگه، بالاخره آب بودنه نه بحث شیرینی شکر رو داره نه بحث شوری نمک رو داره، اون نسبت به این چیزا علی‌السواست. خب وقتی چیزی علی‌السواست اگر به یک سمتی مایل شد، خب عاملی این کارو کرده، حالا یا شکره اومده اینو شیرین کرده یا نمکه اومده اینو شور کرده، یک عاملی بیرونی اومده این رو این کارو براش انجام داده. لذا اینجا هم همینه که اگر یک خاصیتی حتی خود وجود نسبت به اون شی علی‌السواست، وقتی علی‌السواست خود آقای زئوس میگه آقا محال نیست که این عالم نباشه یا باشه، وقتی محال نیست یعنی حالت امکانیست دیگه، وقتی امکانیست نمیتونید از خودش بیاید چیزی رو طلب بکنید، امکانی یعنی همین، نمیشه از خودش چیزی رو طلب کرد، بلکه از غیر باید طلب بکنید، وجودش هم میشه از قید. این عبارت خود ایشان هست، چند بارم تکرار کردن در همین مبحث هم هست که نه زمین با آسمون میره نه آسمون به زمین میاد اگه همه این چیزا نباشه یا باشه. خب میشه حالت امکانی؟ پس شما چجور وجود را از خودش طلب میکنید؟ شدنی نیست. در ادامه آی باقرپور نکته دیگری رو که در باب تداوم حیات که آیزده اوز فرمودن که بله ربطی به ساخته شدن نداره بیان کردن، و برهان دومی که شان از امام صادق علیه السلام بیان کردن خب آوردن که تداوم بسیاری از نیروها مثلا حیات و بیم و امید و امثال هم اینا، خب مثال دیگه، یه نمونه از صدها نمونه، تمام این عوامل نیاز داره که یک امر خارجی باشه. خب وقتی نیاز به غیر اتفاق میفته، شما حستون میگه من از خودم چیزی ندارم، نیاز به عامل بیرونی هم، مثل آبی که نمیشه ازش طلب شوری یا شیرین داشت. وقتی عامل بیرونی نیاز داره، حتی حیاتتون نیازش هم از او و تامین بشه. نمیتونید برگردید بگید که یک اتفاقی میفته خود شیء اون رو ایجاد میکنه. وقتی طرف الاستواس به همین انها حیات و غیر حیاتش همین ها الاستواس، پس یه عاملی باید باشه دیگه. مثلا شما در حیات میگید آقا جسم نسبت به حیات الاستواس، جسم حیات داره جسم حیات نداره، خواص موجود حیات دار رو داره و بعضی نداره، الاستواس. اگه ذاتیش بود باید همشون حیات داشتن، اگر ذاتیش نبود نباید داشته. پس یه عاملی میاد اینو برش ایجاد میکنه. خب این عامل باز همون حرف میشه، یا خودش از خودش میجوشه یا نه نیست، از دیگری میاد. و اگر از دیگری بیاد یا تسلسل میشه که حالا فرض محال دارن تو همین مناظره، یا باید به جایی برسیم که این خاصیت ها نداشته، یعنی الاستوا نباشه. وقتی الاستوا نباشه، عرض کردم وقتی لازمه او شد الاستوا بودن یعنی بی نظر بودن، پس باید به دنبال یه چیزی بگردیم که او دیگه الاستوا نباشه دیگه. پس دیگه اینا نمیشه، این خاصیت ها نمیشه، این چیزایی که ما میبینیم نمیشه. هر کدوم از اینها، یعنی اگر ما بالعرض به ما به ذات برگرده به اصطلاح حالا فلاسفه که همین هم هست، یعنی ما باید اون چیزی که عارضیست به اون ما به ذات برگرده. وقتی چیزی که ما بالعرض حقیقتش بالعرض بودن هست، وقتی که این بالعرض بودن از بین رفت، پس این دیگه نیست، این شی نیست. چون اگر این شی بود که باز ما بالعرض بود که. خیلی نکته دقیقی است. فرض میکنیم شما میگید که مثلا در باب روشنایی و تاریکی، خب اجسام نه روشنن نه تاریک، یعنی به اصطلاح نه دیده میشن یا نه دیده نمیشن، اینجوری بگیم. خب چه چیزی نور باعث دیده شدن میشه؟ نبود نورم که تاریکیست دیده نمیشه. این خاصیت این هست، روشن بودن و روشن نبودن شد. خب دیده شدن این جسم بازگشت میکنه به یک نوری که دیده شدن جزء حقیقت اوست. وقتی که این جسم نسبت به نور الاستواس، نسبت به دیده شدن از خواهی میکنم و روشن بودن الاستواس، وقتی به یه چیزی رسیدیم که ذاتن روشنه، پس معلومه این جسم نیست دیگه، تغییر کرد دیگه اون حالت. وقتی تغییر کرد به یه جایی رسیدیم، در اون مصنوع و غیر مصنوع بودن هم همینه، وقتی خواصی تغییر کرد، پس به یه جایی رسیدیم که دیگه اینا نیست، نمیتونیم جزء اینا در نظر بگیریمش. اگر مصنوع نبودن یه خواصی دارد که اینا نیست، خب پس اینا مصنوعن، اگرم به یه چیزی رسیدیم که این خواص رو نداشت، پس اون مصنوع نیست. که حالا بحثش ادامه پیدا میکنه. نکته بعدی در باب موجودیت ذاتی بود که ایشان باز بحث ازلی و خود به خود به وجود اومدن رو که خب بیان کرده بود، ایشان جواب دادن که خب بحث این است که مسبوق به عدم نباشه. و ما ابتدا عرض کردیم که یعنی در تحلیل اولمون که بحث ضرورت ازلی است، اینکه یه ازلی رو حالا به زعم های زئوس در نظر میگیرن که یک زمان بی انتهایی است، اینم با او حرکت میکنه میاد، یه اصلا بحث دیگری است. چون اینجا وقتی مسبوق به عدم نبودن مطرحه، اصلا تعریف یه حقیقت دیگری است، تعبیر چیز دیگری است. یا باید روی این تعبیر کار کنیم یا اون تعبیری که شما میگید خب مورد قبول نیست، اصلا بحث دیگری است. ما اگر دنبال این هستیم که به یک ضرورت ازلی برسیم، بحث ما یه چیز دیگری است. حالا شما نمیتونید بگید که شما باید با این تعریف من حتما به جای برسید. و بازم ایشون که فرموده بودن که دیدن امر غیر مادی، مثلا ملاک، کجا ما امر غیر مادی دیدیم، غیر مصنوعی دیدیم، ایشون هم همون استدلال بحث نیاز به فرض بکنیم غیر و عدم تسلسل و رسیدن به اون چیزی که امر ویژگی مادی ندارد رو بیان کردن، که بیان کردن خب کل عالم یه همچون ویژگی هایی داره، پس در نهایت به یک امری میرسیم با فرض اینکه تسلسل باطله، به یه امری میرسیم که خب این ویژگی ها رو نداره. که عرض کردیم وقتی این ویژگی ها رو نداره، خب مشخصه دیگه، اسمش رو شد، این ویژگی ها را ندارد، پس از این سنخ نیست، از این جنس نیست. خب در ادامه آی زئوس ایشون هم یه نکاتی بیان میکنن که حالا مثلا بیان میکنن که یعنی چی شکل ذاتی ماده نیست. بعد فصلی میپردازن که حالا مثال میزنن سفیدی ذاتی شکر نیست، مثلا شیرینی ذاتیشه، اگر نباشه که اصلا شکری نیست. و میان مفاهیم فیزیکی رو میارن، نیرو و انرژی رو، بعد میگن حالا باز فکر 1400 سال پیش داریم صحبت میکنیم، پس منظور همون ماده معموله و شکل ذاتیه، ولی تغییر به اصطلاح درش اتفاق میفته. و اصلا اگر این شکل بر ماده نمیشه، ماده ماده نیست. و مثال خمیر رو میزنن که اون شکل داره ولی تغییر میکنه. نکته که بعد عرض کرد این است که حالا ایشون هم جالبه اینها رو توضیح میده فقط، و فقط میگه یعنی چی؟ بعد میگه شکل عارضی بر ماده است خیر. آخه این چه جور استدلاله؟ و جالب اینجاست که مثلا میگه شکل در تجربه زندگی از خارجه، قبول داریم. خب اگه اینها مورد قبوله که دیگه بحثی باقی نمیمونه. شما اگه مبناتون هم حس باشه که دیگه وقتی میبینید از خارج به شکل از چیز دیگری وارد میشه، دیگه شما که همه حس قبول دارید دیگه، همینه دیگه. از خارج میاد، بعد شما چرا میخواد مخالف حستتون انجام بدید کاری رو؟ چرا باید رد بکنیم یه همچه چیزی رو؟ اگر خودتون در کلیپ هاتون میگه که آقا این انتظاریات رو برزید دور، این چیزی که آزمایش میشه، اسم میگه، تجربه میگه، اینا و حقیقت داره، خب به حقیقت هم اینی که من میبینم دیگه، که آقا این خمیر رو یکی شکل میده، عالم هم یکی شکل میده، چه فرق، چه چیزیه، چه بحثیه، چرا من باید اینو شکل میده، اونو شکل میده، اون یکی شکل میده، اون یکی شکل میده، هر چی من دیدم شکل میده. پس هر شکل داری یه عاملی شکل بهش داده، چرا باید من ردش کنم؟ البته ما اینجور قبول نداریم، ولی به هر حال طرف مقابل وقتی حس رو، تجربه رو داره بیان میکنه، میگه آقا ما همین حس کردیم و تجربه کردیم دیگه، چرا باید خلافش بیان میکنیم؟ و جالب اینجاست که ایشون میاد صحبت میکنه که حرکت فوتون مثلا جزء ذات، بی حرکت باشه معدوم میشه و فرض بکنیم حرکت هم اینه که یه جسم میره به یه جسم دیگه میخوره اون حرکت میکنه. همه اینها رو ما اصلا بحثی نداریم روش، فقط بحث اینجاست که ما خیلی از این مفاهیم رو در نظر نمیگیریم. ببینید ما یه بحثی داریم به نام تغییر. ببینید هر آن چیزی را که در یه حالت ثباتی باشه و تغییر کنه رو ما، یعنی اون ثباتش به هم بخوره رو اینجوری عرض کنم، میگیم تغییر کرد. اگر یک جسمی مثلا با یک شتاب دو فرض بکنید متر بر مجذور ثانیه حرکت بکنه، این شتاب کم یا زیاد بشه میگیم تغییر کرد. اگر یه شکلی با یه سرعت ثابت وی حرکت کنه، این وی به اضافه یک یا منهای یک بشه میگیم تغییر کرده. ساکن هم باشه حرکت بکنه میگیم تغییر کرد. جورهای دیگه تغییر هم همینه، بزرگ باشه کوچیک بشه، کوچیک باشه بزرگ بشه، در حین بزرگ شدن یهو ساکن بشه، خب اینم تغییره. همه اینها که اون حالت ثباتش رو به هم میزنه، خب تغییره. لذا ما بحثمون این نیست که یک چیزی، حالا ما فرض بکنیم رسیدیم به یک حقیقتی که ذاتاً تغییر جزء ذاتشه، یعنی اصلا تعریفش یعنی تغییر، اینجوری بگم، یعنی جزء تعریفش حقیقتش تغییر بود. خب چه باید بکنیم؟ فرض بکنیم این نابود شد، این تغییر کرد دیگه. حالا بگیم مثل فوتون که ایستاد از بین رفت، از بین رفت، این تغییر کرد دیگه. ما بگیم اصل اون تغییر نبود و حاصل شد، خود ذات اون تغییر نبود و بود شد. این یعنی عرضم به خدمت شما که حدوث دیگه، نبود و بود شد دیگه. دیگه این بحثی که نمیدونم حدوث رو تریش عوض کنیم، اینا که جلوترشون میگید بحثی نداریم درش. و ایشان هی میگه که حالا تغییر مثلا معنای حادث تغییر شیء به شیء دیگره، مثلا به ایجاد شیء نرسیم، نمیدونم معنای علیت حرکت به ایجاد نرسیم. ببینید شما هر چیزی میخواید در نظر بگیرید، الان یه حرف خودتون، یک جسم ثابته، این جسم ساکنه، عذرخواهی میکنم، حرکت میکنه. وقتی حرکت میکنه یعنی حرکت در اون نبود و بود شد، نبود، نه اینکه اجزای دیگه بیاد بکنه حرکت، حرکت نبود و بود شد. چجور شما میخواید بگید که این از اجزای دیگر حاصل شده؟ حرکت خود نفس تغییر او از جای دیگه بومد، هیچ اجزای جمع شد شد حرکت، اجزای جمع شد شد استادان. بعد جالب اینجاست، میگه تغییر حرکته. بعد جلوتر هم ایشون حالا میگه که علت حرکت مثلا حرکت جسم دیگره. بعد جالب اینه که تسلسل هم نداریم. خب اگر علت حرکت حرکت جسم دیگر است و علت حرکت جسم قبلی دیگری است، یا باید تسلسل بکنید یا به جایی برسید که دیگه به اصطلاح این حالت نداشته باشه دیگه، یعنی حرکتش از چیز دیگری نباشد. یعنی باز ما به یک حقیقتی میرسیم که دیگه این از چیز دیگه، یعنی علتش حرکت کردن نباشه، یعنی وجودش عین حرکت باشه. خب اگه وجودش عین حرکت باشه، حرکت دادن یعنی چی؟ یعنی وجود ایجاد کردنش دیگه. اگه گفتیم که فوتون به فرض حرکت ذاتیشه، اگر یه محرکی اومد گفت آقا ما یه حقیقتی، اصلا یه شیئی اومد گفت من این فوتون را به حرکت در میارم، به جای اینکه بگه به وجود میارم میگه به حرکت در میارم، یعنی به وجود آوردم دیگه، چون حرکت مساوی وجود شد. فرقی نمی‌کنه که اونجا ما میگیم مثلا به وجود آورد، او را متحرک به وجود آورد، نه اینکه او را به وجود آورد بعد حرکت داد، او را متحرک به وجود اومده، ذات ما بالعرض به ما بالذات برمیگرده. پس حرکت عارضی به حرکت ذاتی برمیگرده که اون شی رو با ذاتش ایجاد کرده. مسلم نه که بگیم حرکت ذاتی است برای فوتون. پس اگر فوتون حرکت ذاتی داره، ایجاد کردن حرکت برای فوتون یعنی چی؟ ایجاد کردن خود فوتون. چون شما گفتی تسلسلم باطله، چون اگر من برگردم بگم که یه چیزی خورد به فوتون او حرکت کرد، دو تیشکال پیش میاد. اولا اینکه فوتون غیر حرکت نیست که بگیم ساکن وایستاده، به فرض خود شما، این یک بود مشکل. دوم، اگر هم فرض کنیم فوتون یک چیزی است که به فرض حرکت یه چیزی خورد بهش حرکت کرد، اون قبلیه چی؟ قبلیه چی؟ پس میشه تسلسل. تسلسل هم که گفتید فرضاً باطل است. ما فعلا روی این فرض که بیان میکنیم تا برسیم به ادلش. پس اینجا این اشکال بزرگ رو باید جواب بده ایشون. و لذا این که مثلا حرکت نمیدونم جمع اجزا است و نمیدونم امثال این، در این مورد نمیشه خارج از موضوع. ما اصلا سلم ناقبول بکنیم که حرکت تغییر تنه درخت به اصخایی میکنم حودوس، حرکت یعنی تغییر تنه درخت به صندلی، قبول. خود اصل تغییری که ایجاد میشه، خود اصل حرکتی که، چون تغییر عرض کردم این بودار با حرکت فرق میکنه، چون تغییر ممکنه یه ثابتی ساکنی حرکت کنه بشه، تغییر یه متحرکی حرکتش کم بشه یا زیاد بشه میشه تغییر. این اصل تغییر کجا ایجاد میشه؟ شما میگید بلعرضش که نمیتونیم همینجور بگیریم بره تسلسل، به ذات برمیگرده. خب این به ذاتش ایجاد خودش این ایجاد حرکته دیگه، کسی نمیتونه اونو حرکت بده، خود وجود بده. اگرم بگیم که این حرکت مثل حرف خودتون، من نمیگید که بعد چیزی به چیزی بخوره حرکت کنه، به فوتون که چیزی نمیخوره، چون اگر خودش بدون حرکت نیست، پس ایجاد و این ایجاده، یعنی حرکت دادن او که شما میگید یه محرکی بالاخره هست، این ایجاد وجودشه. نکات دیگری بیان میکنن از عبارت آقای باقرپور که ایشان گفته ازلی نبودن، یعنی همون پدیده بودن است، که مثلا ایشون میاد میگه بیمار شدن اون امثال عوامل خارجی است. نمیشه به اینجا رسید که خب جالب اینجور هم میگن که پس به وجود آمدن تحت تاثیر عوامل خارجی است. خیر، یعنی چی خیر؟ ما که چیزی که میبینیم که هست که، و اینکه به گذشته برگردیم بشیم مسبوق به عدم، باید اینجوری در نظر بگیریم، حالا ادامش دیگه بحث دیگریش، یعنی چه ادامه داشته باشه چه نداشته باشه، بحث حدوث ابتدا کاره. و خب بحث کردیم که بحث حیات، نیاز در حیات به عوامل خارجی و مسائل نیاز داره دیگه. حالا ما یه نکته ای که باید بحث بکنیم مثلا در همین حیات اینه که شما مثلا میگید حدوث یعنی اجزا جمع شد دیگه، این اجزا که جمع میشه آیا میشه حیات؟ خب باید خیلی اجزا جمع میشن ولی حیات نمیشن، پس معلومه که یکی میشه یکی نمیشه. پس اون اجزا جمع شدن اجزا نسبت به حیات و عدم حیات الاستواست. پس حالا این جمع شد، حالا هرچی شد، الف نشد به، یه عامل خارجی میخواد دید. بالاخره یه چیزی اینو، چون کمان که ما تو حس هم همینو میبینیم و معیار شما هم حسه دیگه، من بارها تکرار کردم دیگه. عقل حس اینو میگه، حالا که شما میگید نه بیه ترهی نو در اندازید، تسلسل هم که خودتون میگید باطله، فرض ما در باطله. و ایشان میگه از تغییرات آینده به گذشته نمیرسیم، در حالی که بحثی نیست که بگیم از تغییرات آینده به گذشته میرسیم. بحث اینه که ما اگر یک چیزی مثل حرکت رو در شی در نظر بگیریم که این نهادینه است، خب همونجور که گفتید نیاز به یه محرکی داره دیگه، یه حرکت بکنه، یه چیز دیگه بخوره به این حرکت بکنه. حالا این شی یا باید بگیم که
به اصطلاح شی یا ثابت در حالا اون حالتش الف، اسمش الف اون حالت، یا نیست. حالا این الفی که به اصطلاح ثابت در اون الف، اگه عارضی فرض بکنیم، پس یه عاملی باید اینو نگه داره، چون خودشه که اینه نمیخواد. از چه دیگه اومده؟ چون داریم میگیم عارضیه، چون اون الفی که برای شی ثابت داریم میکنیم یا عارضیست یا غیر عارضی ذاتی. اگه عارضیست پس خودش که اینه نمیخواد، یکی باید اینو بیاد چفت کنه، انتصاب بده، پس یه عامل خارجی میخواد. اگرم ذاتی است، پس این تغییری که میکنه مثل اون فوتونه، باید به عامل خارجی برگرده دیگه. بالاخره بازگشت بوم میکنه. مثلا حیات، حیاتی که از بین میره، اگه ذاتی از بین میره پس یه عاملی میکوبه، چون این خودش میخواد، یکی دیگه میاد اینو میکنه از بین میبره. یا این است که نخیر آرزی است. حالا به فرض دارم میگم، اولا ذاتی که کنده شدنی نیست، اون چیزی که ایشون داره میگه دارم میگم. بالاخره این یا این است که یکی آورده گذاشته گردن این، خب باید این نگهش داره، مثل اون فنری که به زور جمع کردی، خب این یه عاملی باید نگه داره این فنر رو دیگه، نمیتونه که ولش کنه، که فنر اختزاش اینه که خودش رو منبسط کنه، خب یکی اینه نگه داشته، خودش قبول نمیکنه. اگر نه، بگیم که نه این حالت همینجوری هست، برای این مثل اون فنری که انبساط داره، خب یهو جمع شد چه اتفاقی میفته؟ خب یه عامل خارجی میاد، مثل حیات، که آقا این حیات از بین رفت چه اتفاقی میفته؟ این دیگه حیاتی ندارد، خب یا مثل اون فنر منبسط شده است دیگه، کی اینو جمعش کرد؟ یا عامل خارجی. نمیتونیم، مثل همون قضیه تسلسل باطله دیگه. پس این عاملی که وجود داره، داره در شی حفظ، یا بعد در حفظش باشه یا در تغییرش یه عامل خارجی باشه، هر دوی اینها نیاز به عامل خارجی داره. بر پایه خود تعریف ایشون میگه حرکتی میاد میزنه یا یکی دیگه حرکت میکنه، خب تسلسل هم باطله، به حرکت ذاتی میرسیم، این حرکت ذاتی از حرکت دیگری حاصل نمیشه، چون خودش که ایجاد نمیشه، بسرا بدون حرکت که نمیتونه بمونه. پس چی باید باشه؟ باید یک کسی، وقتی گفتیم یک کسی این او را حرکت داد، یعنی وجودش داد، چاره جز این نداری. بعد باز بحث کردن ذاتی بودن و موجودیت با ازلیت فرق دارد، میتواند باشد و نباشد، مشکلی نیست، که اینم بیان شد که ذاتی بودن بحث مسبوق نبودن و عدم و ضرورت ازلی است و هر نوع عدمی هم از عدم ذاتی، یعنی علیت را هم نپذیرد. این بحث دیگری است که ما هم در بحث فوتون هم همین رو بیان کردیم، که این دیگه بازگشتی نباید داشته باشه به این هست، به صورت بازگشتی به یک حرکت دیگه نداشته باشه. لذا اون بحث ذاتی بحثی است که ضرورت ازلی را در نظر بگیره، که حالا پایین آمدش همین ضرورت ذاتی است که خود ایشان داره میگه دیگه. میگه آقا فوتون حرکت ذاتی است. ذاتی است یعنی چی؟ یعنی فوتون بودن، یعنی حرکت کردن. خب اگر اینو هم در نظر بگیریم، یعنی به یه حقیقتی برسیم به این نحو، این حقیقت یا باید بگیم هیچ چیزی او را به اصطلاح حرکت نداره، در حالی که خلاف فرض ایشونه، چون یه چیزی حرکت میکنه میخوره، یه چیزی حرکت میکنه، یا باید بگیم یک چیزی او را حرکت داد، یعنی حرکت دادن این وجودشه، یعنی چه بگیم حرکت داد چه بگیم ایجاد کرد یکسانه. اینجاست که این نقطه حاصل میشه. خلاصه مطلب در این بخش که ایشون فرمودن این میشه که ما در اصل تغییر و اصل حالا به نحوی حرکت، که حالا تغییر به نظر من دقیق تره، در اصل تغییر چیزی جمع بشه بشه تغییر نداریم، تغییر حادث میشه، نبوده ایجاد میشه. پس خود این تعریف ایشون رو این تغییر متزلزل میکنه، به شرط این تعریف ایشون که بگیم آقا یک چیزی حرکت کرد خورد، یک چیزی دیگری حرکت پیدا کرد، راه این میشه، میخواد اینجور در نظر بگیری، یعنی عامل همون حرکت است و خود حدوث هم همین حرکتی است که خورد به اون یکی، و به ایجاد نرسیم و نه علت ایجاد داریم نه اصلا حقیقت ایجاد شده. میگیم خب این حرکت وقتی تسلسل باطل به جایی میرسد که حرکت ذاتیش بشه. خودشون هم میگن فوتون همینه. خب اگر این حقیقتی پیدا کردیم حرکت ذاتی شد، یعنی ایجاد او عین حرکت دادن اوست. یعنی چه بگیم حرکت دادیم، چه بگیم ایجاد دادیم، یک حالته. چون اگر بگیم حرکتی انجام شد به این خورد، این حرکت کرد، دو اشکال پیش میاد. یک، این شی به اون نام فوتون ذاتش حرکته، نمیتونه ساکن باشه که یک چیزی بهش بخوره حرکت کنه. دومین مطلب که مهمترین مطلبه اینه که وقتی حرکت ذاتی یک شیئه، یعنی اگر بهش گفتیم، به فرضم گفتیم چیزی او را حرکت داد، یعنی ذاتش رو ایجاد کرد و همین میشه. خب در ادامه حالا مباحثی را آقای باقرپور میفرماد در باب بحث های تخریبی آیزه اوست که خب اون دیگه عرض کردیم مشخصه، ایشون بالاخره از این مسائل دارند و همونجور که صحبت کردن عرض لازم و مفارق رو بیان کردن و بیان کردن که یک چیز عارضی است و دیگه عرض لازمه و نظرشون هم در باب فوتون و مسائل او گفتن که خب بله از لحاظ علمی هست، ولیکن ما حالا بحثمون این است که سلام، نه اگر یه همچین مطلبی رو هم قبول بکنیم، حالا به اصطلاح، حالا به قول ایشان، بحث حرکت جوهری ملا صدرا رو در نظر نگیریم، ولی این مطلب اگر حرکت ذاتی دارد که ایشون خودش به این قائل هست و ما دیگه بحثی رو اون نداریم. آیه زئوس هم دوباره همون حرف ها که نمیدونم بحث قرآنی و روایی نیست بلکه فلسفی و منطقی است و همسان اینها رو دوباره تکرار میکنه و این مسائل ادامه پیدا میکنه همچنان، چون ایشان بارها حالا بحث شد، ایشون هم گفتن که اصلا شما خود مطلب رو در نظر بگیرید، استدلال در نظر بگیرید، ولی خب چاره ای جز این نیست. بالاخره وقتی استدلال رو نمیشه نقد کرد، باید آدم ها رو نقد کرد دیگه. ایشون بیاد یه مثالی میزنه که بله، مثلا من به شخصی در ایران گفتم تو فرانسوی، گفت خب اگه فرانسوی بودی، به اصطلاح الان که حالا ایرانی، اگر فرانسوی بودی چه جوری بودی؟ یه دست پا داشتم، پا داشتم، خب پس فرانسوی. بعد ایشون میگه این مثال همون بحثه و اگه مصنوع غیر مصنوع رو داریم میگیم به این نحوه که ما توضیح دادیم که چرا اون سوال پیش میاد و اون بحثش با این قضیه چه فرقی میکنه. یعنی ما وقتی مطالبی رو داریم در ویژگی های اون شیء بحث میکنیم که این ویژگی ها نبودند و حاصل شدند و این تحقق شیء رو مثل همون حرکت و مسائل او رو و بحث ما به لرز و به ما به ذات رو بیان کردیم، دیگه این مثال ها چندان کاربردی ندارند. از طرفی هم حالا ایشان زیاد راغب نبوده که اصطلاحات فلسفی به کار بره که عرض کردیم به هر حال اینها در مناظره استری شگردهایی هست، ولی کم واقعا کافی نیست، چون اصطلاح هر چقدر هم بد به قولی ولی کارساز هست. و در ادامه آقای باقرپور هم بالاخره نکاتی رو میگن در باب همین بحث تخریبی ایشون و یه نکته ای هم ایشون بیان میکند که اثبات شی نفی ما ادا نمیکند، به اصطلاح بعضی از بزرگان که این گونه بیان کردن که بله، اگر ما حالا الان داریم بررسی میکنیم اون چیزی که در منظر مشهد ماست یک چیز مادی است، بالاخره با ابزار مادی اونو یا میبینیم، میشنویم، تا آزمایشگاه بررسی میکنیم، مادی است. حالا ما داریم با این چیزها اثبات میکنیم بحث مصنوع بودن و غیر مصنوع بودن رو، دلیل نمیشه که فرض بکنیم اگر قائل بودیم به یک عالمی غیر مادی او رو دیگه مصنوع ندونیم. نه خیلی، اونم مصنوع است. به هر حال حدی دارن این حدود داشتن و این که ایشون بیان میکنه که حدود بالاخره در همه جا هست، منتها حالا در این اجسام ظاهری حدودشون اینه، مثلا بود دارن، طول و عرض و ارتفاع دارن و دیده میشن و رنگ و صفات اینجوری دارن، ولی چیزهای دیگه در آزمایشگاه دیده میشن، با این چشم ظاهری دیده نمیشه، چیزهای دیگه حالا عقلی اثبات میشن، ولی به هر حال حد و حدودی دارن و اصلا بحث ما در حد و حدود همینه. یعنی ما اگر ایشون بیان میکنن که من مثلا در باب این فرض بکنیم استدلال مثال هایی میزنه، خب ما اینا مثاله. اینکه فرض بکنیم یه چوبو بگی آقا طول عرض ارتفاع داره، خب هوا نداره ولی حد داره که، حدودی داره که. ما میگیم تو باید دم دستی ترین چیزها دیگه درگیر مسائل خیلی عمیق‌تر نشیم که نمیتونیم به اصطلاح همه جا چیز کنیم، در حالی که به اونا هم بریم همین اتفاق میفته. یه موقع است که یه نفر میگه آقا شما از دم دستی استفاده میکنی، عمق مطلب فرق میکنه با این، خب بله میشه این حرف رو قبول کرد. اما یه موقع است که میگه نه، ما از دیگه چیزهایی داریم استفاده میکنیم که اگه عمیق‌تر بشی خیلی عمیق‌تر از این به دستت میاد، ولی حالا ما داریم از چیز ظاهری استفاده میکنیم. میگه آقا در همین باید بسنده کنیم، این حل شه، بعد بریم چیزهای عمیق‌تر هم بررسی بکنیم. ما حرفمون اینه، ما میگیم در این مسائل بالاخره از چیزهای معمول شروع کنید، بعد برید عمقش رو بیشتر کنید، دقت نظرش رو بیشتر بکنید، بحثی نداریم. ولی بالاخره نمیشه اینطور در نظر گرفت که بدون هیچ گونه به اصطلاح مقدمات ظاهری سریع طرف رو ببریم به یه عمقی که طرف اصلا آشنا نیست و اونجا درگیر بحث بشه. نه، ابتدا قدم به قدم حرکت میکنیم و بیانم میکنن که خب مصنوع ویژگی تحول و امثال هم رو دارد و نکاتی که میرسه به همون مباحثی که قبلا ایشون بیان کرده، که من نمیخوام دیگه بیشتر از این توی این مبحث ادامه بدن و میمونه اون بحث انتهایی که جناب آقای زوس بیان میکنه. ایشون خب میاد خیلی هم مباحث رو که حالا چون به اصطلاح قسمت آخر دست ایشون هست، دوباره میاد همه اون حرف هایی رو که ایشون جواب داده دوباره میاره همونها رو بیان میکنه و خیلی هم راحت میگه تو جواب ندادی و همه رو خیر و اصلا و ابدا میذاره. و ما باید بگیم که آقای زوس با این خیر خیر گفتن های غلیظ شما مطلبی حل نمیشه. شما اگر واقعا به اون چیزی که گفتید معتقدید و مقید به اون هستید، باید از اون جواب بدید، استدلال جواب بدید. حالا استدلال اصلا غیر منطقی است، بگید محتوا کجا مشکل داره. و حالا ایشون بیان کردن که بله من میدونم، من مثال زدم مصنوع دست بشر و غیره رو، حالا ایشالله که همین جور باشه، ما هم بنا رو بیان میزنیم، ولی گفتار شما اینه نشون نمیده که یک ساعت فصلی میپردازید در باب مصنوع و طبیعی، بعد حالا که کار به اینجا رسید میگید من مثال زدم، بعد این همه صحبت شما میگید این اگه هم مصنوع به معنای ساخته شده است پس اینم همونه. و اگه اینم همونه آدم نمیاد اینجوری بگه، برمیگرد میگه آقا این مثل اینه به این مثال. حالا ما بنا رو میذاریم به حسن نظر که بله شما اینجوری مد نظرتون بوده، هرچند ظاهر کلامتون نشون نمیده که مصنوع رو فهمیده باشید. بعد جالب اینجا سال ایشون میگه که تغییر و تحول برای مصنوعیت استدلال نیاوردید. خب ببخشید، مایی که داریم میگیم این شی تغییر درش هست، تغییر نبود و حاصل شد، خود اصل تغییر نبود و شد، پس شما چجور باید برگردید بگیم که اینو استدلال بکنید؟ اصلا ما میگیم استدلال هم حسی و عقلی وجود داره، ما این ویژگی ها رو که در ویژگی های مصنوع هست میگیم خب ما خودمون داریم با حس میگیم، عقلمون هم همینه میگه. شما باید نفی او رو استدلال کنید. چیزی که من دارم میبینم، درختی که یه عاملی میاد اینو میکنه صندلی، عین مثال شما، چیزی که شما خودت داری میگی حرکت در این ایجاد میشه به شرط اینکه حرکت قبلی موجب حرکت این بشه، همه اینها رو دارید میگید، بعد الان میگید که تو بیا استدلال بکن که اینها از عامل دیگری حاصل نشده. این میگید خنددار نیست؟ مناظره میکنید شما یا دارید به اصطلاح یک باب باز میکنید برای اینکه افراد تفریح و تفرج کنند؟ شما خودتون دارید میگید و تغییری که حاصل میشه، شما میگید حدوث. اونجا که برگشتید تحلیل اولمون هم گفتیم، شما 2 ساعت صحبت میکنی بعد میگی حدوث چرا تغییر، میگی ما خودت داری میگی تغییره، تغییر در ذات حدوث نفته، اینکه یه چیزی به نام تغییر نبود و بود شد، از اجزای دیگه هم حاصل نشد، تعریف شما میره رو هوا. بعد شما تازه اومدی میگی که استدلال کن که تغییر و تحول حال مصنوعه و چیزی که تغییر تحولی که نبود و حاصل شد و ما الان هم بحثش هم کردیم، تازه شما اومدی بگی حال مصنوعه. پس حال چیه؟ این که ما میبینیم، ما اون چیزی که دیده رو ندید بگیریم، حرفهای انتزاعی شما رو قبول بکنیم، مسخره نیست؟ بعد جالب اینجا میگه کدام غیر مصنوعی رو دیدید؟ میگه غیر مصنوع باید ببینیم، ما که معتقدیم همه عالم مصنوعه و میبینیم که عوامل میان اینها رو ایجاد میکنن، وقتی عامل داره مصنوعه، بعد شما میگه غیر مصنوع دیدید، مگه دیدنی است؟ مثل حرف حدوث شما شد، بریم اولش ببینیم، مگه ازلیت دیدید که مثلا ابتدا رو ببینید؟ چه حرفی است که شما دارید میزنید؟ کدام غیر مصنوع دیدید؟ این عقل انسان میگه یک چیز یا مصنوع یا غیر مصنوع. مصنوع این چون خواصی دارد که این خواص نابود شده و بود شده، مثل اون فوتونی که استدلال کرد، چیزی که ذاتیش خودش شما میگید ذاتیشه، نمیشه حرکتی اینو ایجاد کنه، باید یه حقیقتی ایجادش کنه نفس حقیقت خودش رو. بعد شما تازه اومدی بگید که مگه غیر مصنوع دیدی؟ مگه عقل به دیدنه؟ عرض کردم شما اگه مبانی معرفت شناسی اینه، خب ما داریم میبینیم، حس داریم، میگه آقا همه این چیزای دور و برم، خود شما هم گفتی تجربه میکنید که خیلی چیزها عامل داره و نمیدونم از این حاصل میشه نبوده بود شده. خب وقتی ما همه اینها رو داریم میبینیم، هزاران چیز میبینیم نابود میشه، بود میشه، نابود میشه، عاملی داره، چیزی اومده این حاصل کرده، اصلا علم دنبال اون عوامل میگرده، ما بگیم نه هیچ عاملی نبوده، هیچ خود به خود اینا اصلا همه غیر مصنوع هم. و حس و عقل ما میگیم مصنوعه، هر کیم بپرسیم میگه همون مثال خود، به یه نفر بگو آقا بشین اینجا تا تنه داره خود به خود بشه صندلی، هیچ که قبول نمیکنه. معنی حادث هم که شما خودتون گفتید، پس معنی حادث یعنی تغییر، تغییری که نبود و بود شد و یک عاملی این ایجاد کرد. خب این چرا باید من رد کنم این چیزی که در حسم هست و بیام حرف شما رو قبول کنم؟ و جالب اینجاست که میگید استدلال بیار که چرا این ویژگی ها در مصنوع است، که بیان شد جلوتر. و مثالی زدید در چوب آهن که خاصیت این هست خاصیت اون نیست، که ما عرض کردیم جلوتر هم، و دو مورد رو در آخر بیان کردید که بیان کنیم که چرا باید بگیم این اشیا با این خواص با چه منطقی میگیم اینها مصنوع است، که عرض کردیم ما حسمون هم میگه، عقلمون هم میگه، دقیقا هم با مثال خودتونم بیان کردیم. و بیان این که چه منطقی حال آینده را ببینیم، حدوث رو ثابت میکنیم، بحث اینه که اصلا بحث حال آینده به اون نحو نیست، همونجور که در حیات و مسائل رو بیان کردیم، اصلا حال آینده به این معنا نیست، بحث اینه که یک حقیقتی در درون او رو داریم در نظر میگیریم، نشون از این میده که این یا آرزیست یا ذاتی، آرزی باشد نگهداریش که کیو میخواد، ذاتی باشد
انهدامش اون معنا که شما میگید، البته ما اون ذاتی و عارضی به این معنا نمیگیم، چون ذاتی باشد وقتی بکنیم یعنی منهدم شد، وقتی منهدم شدن شده داریم میبینیم، پس یه عاملی اینو از بین برده و لذا نشون میده که این یک عاملی داشته که اینو حفظ میکنه، یا خب اون عامل بالاخره در حفظش هست، حالا یا در به اصطلاح همون جور که حدوثاً هست بقا هست، که البته این بحث ما نیست، شما بحث را به این حاشیه میکشید، ولی این بحث ما نیست. حالا اینکه بحث بکنیم که یک شی حدوثاً و بقا چه جوری هست نسبت به علتش، اون یه بحث مجزایی میطلبه. لذا من توصیه میکنم که این مباحث رو جواب بدید و نکاتی که خودتون در نظر گرفتید به هر حال خودتون به هر حال معتقد باشید بهش و از روی همون مبانی خودتون به این مسائل جواب بدید. خب خیلی ممنونم از همه دوستان که این وقت رو به بنده دادن، همچنین جناب آقای باقرپور کاشانی حسن نظر داشتن به بنده و از من خواستن تحلیلی بیان کنم، انشالله که مفید باشه و بستر و زمینه مفید و خوبی برای فهم بهتر مطالبی که در مناظره بیان شده حاصل کنه و دوستان استفاده بکنند. شاد و سلام علیکم.